أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر القائلين. صلى الله على محمد وعلى آله. کل آیتن و ما کان اکثر هم مؤمنین و این نرب و کل قبل عزیز و رحیم تبلغ از قام نوح المرسلین از قال لهم اخوهم نوح علا تتقون اینی لکم رسول امین فتقوا الله و اطیعون و ما اسألكم علیه من اجر این اجری الا علی رب العالمین فاتقوا الله و اطیعون. بعد از آن که اول سوره مبارکه حج و سوره مبارکه شعرا فرمود که پیامبر اونچنان نگران نباش بر ایمان نیاوردن این قوم که گویا جانت از بدنت خارج شود. فرمود اونچنان دوچار نمیخواد خودت بیاری، نزدیک است که روحت از بدنت خارج شود. لعلک باخع نفسک الا یکون مؤمنین، نزدیک است که روح از بدنت خارج شود که ایمان نمیاری. بعد شروع کرد نمونه های تبلیغ پیامبران را و ایمان نیاوردن قوم رو مطرح کنید. چند نمونه گذشت، آخرین نمونه ای که تا حالا مطرح فرمود قوم حضرت ابراهیم علیه السلام بود. فرمود که این همه با اینها صحبت کرد، این همه تبلیغ کرد، نحوه خاص ابراهیمی علیه السلام رو تبلیغ کرد، ولی اینها ایمان نیاوردن و این ایمان نیاوردن هم کار ارزانی براشون تمام نشد، به مصیبت دنیایی علاوه بر مصیبت آخرتی گرفتارشون کرد، به طوری که اینها در شرایط قیامتی به حالی افتادن که به جان هم افتادن، خودشون زیر سوال بردن، اونهایی که میپرستیدن را ازش متنفر شدن، اقرار کردن که و ما اضلنا الا المجرمین، اونایی که ما رو گمراه کردن دوست ما نبودن، اونهایی که ما رو به این راه ها کشوندن و به نام دوستی ما رو به این راه ها کشوندن دوست ما نبودن. به این اقرارهای قیامتی هم پیامبر اینها رسیدند و میرسند، خودشون میرسند به اینجایی که میفهمند در ابدیت خودشون هیچ یار و یاوری ندارند و ندای آخری بشن در قیامت اینه که فلا ان لنا کرتن فنکون من المؤمنین، اگر یه بار دیگه ما برگردیم تو دنیا دیگه جزء مجرمین و گناهکاران نیستیم، جزء مؤمنین. اینجا بحث اون جلسه به انتها رسید. معلومه که بعد از این که خدا میخواد نتیجه بگیره
یه دقتی میخواد به ما بده که چی شده که با این که اون پیامبر به این خوبی با این منطق اساسی با این صداقت در گفتار و رفتار داره برای اینها حرف از حقایق میزنه و چی شده است که این انسانها با این همه خوبی روبرو میشوند و بازم منکر میشوند. از اون طرف چی شده است که این آینده بدی که اینها را تهدید میکنه رو نادیده میگیرند و به راحتی منکر میشوند. یه نکته ای من بگم، انسان اگه به طور عادی باشه خطرات آینده رو حس میکنه، کلیش رو نجز میشه، یعنی عقل کف در این که مست شهوات دنیایشون هستن، روحشون اون مصیبت آینده رو یه احساس کلی ازش داره و همین است که شما میبینید که اهل کفر غمی دارن که میخوان ازش فرار کنن. روح مجرد است، چیز مجرد آینده و گذشته براش نداره. البته اگه مشغول حسیات شد اون درک زلال از آینده را نداره. برعکس اگر آزاد شد از حسیاتش، درکش از آینده به همون اندازه زلال میشه. برای همین شما ببینید اگه خودتون را از مشغولیات دنیای آزاد کنید، احساس نزدیک بودن قیامت در شما خیلی راحت تر قبول شده است تا کسی که مشغول دنیا بشه. روح اگه آزاد بشه، قیامتی که در جلوی این روح هست براش قابل درک بیشتر است. اگر که آزاد نشه، شدیدن خودش رو مشغول دنیا بکنه، این کمتر متوجه قیامت میشه. اما چون زندگی دنیایی براش آتش وحشتناک درست میکنه، در عین اینکه مشغول دنیا اینقدر مصیبت آینده برای این وحشتناک است که روح بدون اینکه شخص به طور عادی بتونه درک کنه، از اون غم مصیبت آینده الانم یه فشاری بهش میاد. خدا مطرح میکنه که این منطق زیبای پیامبران یک طرف که جایی برای انکار نبود، این که آینده مصیبت بار هم برای اینها یک نحوه وحشت و خطر در روحشون بود، این هم یک طرف. جایی نمیمان که ایمان نیاورن، ولی نیاوردن. آیرا تا اینجا رسیدیم که فرمود که آیه 103 امنفی ذالک لآیتن، در این داستان که پیامبر به اون پر رحمت و پر صداقت و اون حجت زیبای پیامبری در این داستان آیتی هست، نشانه ای هست، آینه ایست برای این که حقایق توش ببینیم. مثلا آیت یعنی هم آیت یعنی نشانه ای که بشه درش نشانه داری. دود آیت آتش است. میگه این صحنه ها که پیامبری به این زیبا کلامی در صحنه و این آینده بد کفار که همه حالا روحشون میتونه یه کمی آیندهشون را حس کنه، این صحنه ها یک نشانه ایست که ما به فکر بروه. آیت هست یعنی قضیه ای در کار است. شما ببینید ناخودآگاه در آینه که نگاه میکنید نمیدید که بگوید خب این که تو آینه چقدر چاقه یا لاغه است، آن منتقل میشین به اون صاحب عکسی که تو آینه. آدم غافل از تصویر تو آینه سریعا منتقل میشه به صاحب تصویر، خود تصویر آینه را باش درگیر نمیشه و مشغول نمیشه. آدم غیر عاقل عکسشه. ما یه آینه بزرگ قدیما بود، آینه سنگی اینا داشتیم، خونه خطوری میکردیم، آینه را گذاشته بودن کوچه حیاط. یه خروس هم داشتیم، این میمد تو آینه میدید چه خروس گردن کلفتی تو آینه است، یه نوک میزد. خب تازه اون خروس هم سفتر از این نوکه پسش میدن، چون آینه سنگی بود، آینه خیلی قطور بود، سفت جواب میدن، از هوا نمیشه از روزا سفتر میدن، اونم سفتر جواب میدن. در واسه من لب پشت آینه میدیم هیچکی نیست، دوباره میمد جلو آینه. خب خیلی منظره قشنگی، چون خروس بود بیچه. خروس یعنی همین آدم ها چرا خروس هست، آیت ها رو مشغولش میشنن. این خروس مشغول تصویر تو آینه شده بود، نمیدونست آینه ای در فهن است و این تصویر هست. همه عالم آیت هست، همه عالم اشاره دارد به جای دیگه. صد هزار انگشت ایمان گر برایت زاستین، در حقیقت جز جمال نیره یک داشت نیست. همه دارن میگن جمال نیره است، خودش نیست. زافتاب خود این سو کرد سفر، این جمال و قدرت و فضل و هنر، زافتاب خود این سو کرد سفر، با ستان ایمان که داند او یقین، خرمنان ما خوبان خوشه چین. یه خرمنیست، این خوبی ها خوشه های اون خرمن هست. اینا آیه، اینها پیام دارد، خودش مقصد نیست. به خودش مشغول نشید. به هر حادثه ای در این جهان رخ میدهد مشغول نشید. آیه، اگر ملتی سقوط میکنه، اگر ملتی سقوط میکنه، اگر انقلاب پیروز میشه، اگر حکومت پهلوی شکست میکنه، اینا آیه است، نمود یک سنت برین است، نمود یک قاعده کلی است. زافتاب خوست این سو کرد سفر، با ستانی وقت میگیرم بهش تا آدم سمه ده. پس تا نگرفته بودن که فکر نمیکرد این عصر نیست. آدم فکر میکنه همیشه مثلا زنده، همیشه همینه دنیا. نمیدانن که این یک آیت، یک ارث است، این نمیماند. اصلا مردم چی میشه که دین رو به عنوان یک نعمت بزرگ خدا نمیگیرن؟ با پیامبرا بحث میکنن که تو چرا برش این دین آوردی؟ نمیفهمد که این یک نعمت بزرگ خداست. خدا بر بشریت نعمت گذاشت به وسیله بهترین بنده هاش این دین آورده. من همین دیروز در فرصت تعطیلی داشتم روایات اصول کافی را نگاه کردم، بعد یه مرتبه دیدم ناخودآگاه دارم برای مرحوم کلینی دعا میکنم. یعنی حتی واقعا ته دلم دعا. بعد گفتم نگاه کنیم، من هیچ کاری نکردم، مسیر روایات اهل بیت شده. فقط کاری که کرده روایات اهل بیت ها نوشته است، تنظیم کرده است. یعنی اینقدر روایات قیمتی که کسی که فقط هنرش این بوده که مسیر اینا شده، آدم اینقدر بهش علاقه من میشه. و حالا پیامبره که مثل کلینی رحمت الله علیه مسیر نبودن، جانشون تشعشع نور دین بوده است. و وقت چی میشه که مردم متوجه نمیشن؟ برای اینکه اینا را آیه نمیگیرن، مظهر غیب برین نمیگیرن. دیدین آدم ها گاهی فکر میکنه این
اینم ارث باباش بوده است، همطور که ارث باباش بهش رسیده است و حالا باید هر کاری دلش خواست بکنه، خواست مصرف کنه، خواست ببخشه، خواست خراب کنه. اینجوری میشه نمیشینه دین دو دسته به جیرد و ببرهد و قربانش بره. میگه دیگه میگه سرز شکر دین از آن برتافتن، زان که آن را زان که آن ارث پدر پنداشتن. اینجوری شو مرد میراثی که داند قدر ما، رستمی جان کن مجان یافزار. آیه ندونستن این ها که این ها آیات الهیست. این که پیامبری می آید، این چنین دلسوزانه، این چنین باصفا، و این که ملتی را نصیحت میکنه و نمیپذیره، این یک نشانه یک سنت است. شما چرا مشغول نپذیرفتن ملت ها میشی؟ چرا مشغول این میشید که این نپذیرفت پیامبر، نپذیرفت، اکثرتون نپذیرفتن؟ مشغول این بشو که چه سنتی در کار است، چه سنتی در کار است، سنت امتحان ملت ها، تا خودت در امتحان در نمانی. ذالکه ان فی ذالک لآیه، اگر انسان بدانه اصلا این حرفا نیست، جناح کفر و جناح ایمان در مقابل هم به معنای اینکه اینها تعیین سرنوشت جهان را میکنه. این نادان ترین فکر است که ناآگاهانه ترین فکر است که به ذهن ما که اینها سرنوشت جهان را تعیین کنه. آیه تصویر تو آینه چقدر زور داره؟ هیچی، همش دست صاحب آیه است. این که کافران کفر می‌ورزن، این که پیامبران نور می‌دهن، این که انسان‌ها باید امتحان بدهن، این که شرایط امتحان خوب فراهم است، این که کفار اکثرشون ایمان نمی آورد، این آیه است. یعنی چی؟ یعنی نشانه ایست از سنت الهی. آیه را دوباره بخونیم، این نو ورود را جلسه قبل نداشتیم، عزیزان دقت کنید. ان فی ذلک لآیه، لبم که میدونی اینجا تاکید داره میکنه، یعنی آقا مطمئن باش آیه یعنی نشانه ایست از سنت الهی. صاحب نشانه کس دیگر؟ ما و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثرشون ایمان نیاورد، ایمان بیار نبودن. تعبیر علامه رحمت الله علیه را عرض کردم یه بار، میگه اینا اون چنان شدن که اصلا که لیاقت ایمان آوردن از دست دادن. اینها استعداد، تعبیر ایشون نیست، استعداد پذیرش ایمان از دست دادن. چرا از دست دادن؟ خودشون مسئول بودن، ولی ما چطوری تحلیل کنیم؟ یه وقت هست یه کسی میخواد یه کتاب برداره بخونه، بعد میدونه که این کتاب یه قهرمانی داره، این قهرمان با تا آخر این کتاب باید بیاد. حالا یه مرتبه دم کتاب اون صفحه 562 کتاب میبینی که اون نویسنده یه شرایطی فراهم کرد، شما بخوب امنه که این میمیره این قهرمان، بعد یادتون میاد که اگه بمیره که کتاب تمام میشه، در صورتی این همه ورق مونده است، پس حتما نمیمیرن. قهرمان این داستان را داستان پرداز میخواد تا آخر بکشه، پس مطمئن باش که قهرمان نمیمیره. حالا همینه، تو چی داری میبینی؟ یه وقت داری تحلیل میکنی حادثه کفر کافران را، یه وقت اسیر کفر کافران هست. میفرماد که آقا کافران اکثرشون، اکثر این مردم پیامبر ایمان نمیارن، ولی اینه یه آیه بدان، ان فی ذلک لآیه، بحثای قبلی حالا خیلی به دردمون میخوره، که این سنت امتحان است. روی این قضیه بنداز کافی بحث کنه، اما این تیکه حالش قمش کنه.
پس بنابراین این چیزی نیست که زور اینها به خدا رسیده است. کفر اینها چیزی نیست جز نمود سنت خدا که اون که باید کافر بشود با دست خودش کفرش رو نشون بده. شیطان همون 6000 سال که عبادت میگه کافر بود. آیه قرآن میگه کان من الکافر، یعنی اون وقتی که 6000 سال عبادت هم میکرد کافر بود. یک صحنه ای به وجود آمد، این کفرش پیدا شد. انشاءالله بحثا شد تو سوره، تو مبحث هدف حیات زمینی بحث کرده، اونجا علامه رحمت الله علیه هم مفصل بحث کرده. علامه طباطبایی رحمت الله علیه میفرماد اصلا داستان آدم یکی از نتایجش این بود که کفر پنهان ابلیس رو روشن کنه، پیدا کنه، نشون بده. برای همین هم وقتی که گفت انی جائلون فل ارض خلیفه، من میخوام یه خلیفه ایجاد کنم، ملائکه گفتن چرا؟ گفت انی اعلم و مالا تعلمون. بعد آخر سر که همه چی روشن شد، معلوم شد شیطان کافر است و قضیه، گفت علم اقول لکم انی اعلم الغیب و شهاده و ما کنتم تبدون و ما کنتم تکتمون. نگفتم یه سش مقایم کرده؟ چرا قایم کرده بودن؟ در وجود ملکیشون کفر شیطانی را داستان جامعه مفصل عرض کردیم معنیش یعنی چه. پس حالا کسی که میبینه میگه عجب شیطان کافر شد، یا میگه عجب کفرش پیدا شد. حالا از زاویه نگاه حق این داستان آدم علیه السلام باعث شد که شیطان کافر بشه، یا بنا شد یا روشن شد که این آقا 6000 سلام که عبادت میکرد در کفر بود. انهو کان من الکافری، اصلا یه از اول کافر بود. این داستان باعث شد که لو بره کفرش. به 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 کارای خدا، پیامبری رو آورد با نهایت صداقت و صفا. و اینش دقت کردیم که دوباره هم داریم 3-4 داستان دیگه از پیامبر داریم. دو تا نکته اینجا همیشه تو این تیکه هایی که خوندیم و میخونیم هست. یکی میاد میگه ببین منطق پیامبران چی بود، یکی هم میگه حرکت کفار چی بود. بعد میگه خود نتیجه چی شد؟ نه تکراریه دیگه این آیه، تا رو 3 بار تکرار شده، 3 بار دیگه هم ظاهرا تکرار شد. نه فی ذلک لآیه، خیلی رو این کار کن. من میدونم میگن که فرق عرفان و اخلاق چیه، بد نیست بدان. مثلا شما فرق شعرهای حافظ رو با شعرهای سعدی حتما برای خود این سواله. اخلاق تذکر میده که آقا راست بگو، دروغ نگو، غیبت نگو. عرفان توجه میده، عرفان چشم ده باز میکنه میگه ببین گناه چه کارت میکنه. اخلاق متوجه میکنه که آقا مواظب باش. در اخلاق ممکنه است تو نبینی بلایی که گناه سر جان میآوره، ولی آره مثلا خودش در شرح حالشون داریم دیگه، میگه یه مرتبه به درون خودم نگاه کردم وا چقدر مار و مور و عقربه. نمیگه عرفان. شما دقت کردین شعرهای حافظ تمامش جنبه تکوینیات رو میگه، عرفانی است. شعرهای سعدی اخلاقی است. یعنی در عموما نمیخوام الان شخصیت آقای سعدی را در جای بسیار محترم و بزرگ ما داریم. عموما شعرهایی که تو گلستان هست شاید خودش هم منظورش این بوده. دو نگاه این آیه‌ای که من اینقدر تاکید روش دارم میخواد ناموس عالم رو به ما نشون بده. اینه میخواد یه تذکر بده این که من اینقدر تاکید میکنه، داره میگه آقا بیا یک قاعده ای از هستی رو بشناس. نگو که خدا لعنت کنه آمریکا را، بیچاره مون کرد بس که داره هی جوانمون رو منحرف میکنه. این یعنی درگیر کفر آمریکا شده. طوری نیست، طور نیست. مؤمن باید یه خدا لعنتش کنه و تلاش هم کنه خونسا کنه. یه وقت از یه زاویه دیگه میبینه که اصلا همین جهان خوبیه. زنده باد این جهان که یه آمریکایی هست هی فتنه میکنه و یه سری بچه مسلمان و جمهوری اسلامی هستن که تکلیفشون نسبت به آمریکا انجام میدن تا کافران نمایش پیدا بشه برشون پیدا بشن. میگه پیامبر اکثر مردم که ایمان نمیارن یعنی بی ایمانیشون در صحنه امتحان روشن میشه. اینها نمایش نامه وجود را که پیامبران وسیله به نمایش در آمدنش هستن رو کامل میکنن. خب اگه اینجوری نگاه کنید که این آیه چی آیه؟ این که سرنوشت اینجور میشه اون وقت دیگه شما و این بسط سعی میکنیم تکلیف در انجام بدیم یا اعضا میگیریم که چه کار بکنیم چه کار نکنیم مثلا دیگه این حرف هست. آیه یعنی یک صحنه پرداز پشت پرداز داره نشان میده اون چه که باید به نشان بیاید. و ما کان اکثر هم مومنی، اکثر مردم هم اکثر هم مومنی مومن نمیشن. حالا که اکثر مردم مؤمن نمیشن ما مایوس بشیم؟ دوست گفت که خب این آیه آدم ها مایوس میکنه. خب این چطوری مایوس میکنه؟ گفت به اینکه خب اکثر هم مومن نمیشن، این حالا اگه مومن بشند و نشند کدومش دست خدا در رفته؟ کدومش دست ما در رفته؟ هیچ. مؤمن نمیشن اولا منظور نیست که حالا همشون کافر میشن. جلسه این سخن تکراریه. اون ایمانی که انتظار پیامبر است که ایمان امیرالمومنینی ملت پیدا کنه، میگه این خبرا نیست. خیلی آقا مفیدش ما میدونم این آیه خیلی مفید. درو گفت چی؟ گفت خدا اگه ایمان و نماز امیرالمومنین میخوای دیگه حضرتش به دلت میمونه تا این چه بقیه با خدا به ما یه آدم برخورد میکنه. خداست آیه هست، آدم آیه هست، یعنی همه در قبضه خدا. چی در دست خدا در میده؟ نعوذ بالله. درستانه آقا اگه شما اینا بدانید انتظارت از مردم را خیلی کم میشه. یکی از این مربیای پرورشی اون سال 60 بود من اداره کلامزش پرورش کار میکردم، اینقدر هرس خورد بنده بچه‌م بود بابا بچه هرس نباید بخوری، تو تکلیف دو انجام بده. و منافقین هم خدا لعنتشون کنه درست خیلی بدی میکردن، این هرس میخورد میدید مثلا این جوان چی شده تحت تاثیر منافقین قرار گرفته. اینقدر هرس خورد که روانی شد. و چرا سنت رو نمیشه؟ و دست خدا به پیامبرش میگه که ما اینقدر تو را دوست میدونیم، دوست دین میدونیم که میخوای همه مؤمن بشن، حالا جان خودت ممکنه است تلف بشی. این کارا چیه؟ در خود داره به ما میگه. نه آقا این که میفهمد که آقا ما رو مایوس میکنه، نه آقا ما رو مایوس نمیکنه. چند تا نفع داره این نگاه. یکی این که ایمان سطحی رو ایمان اصلی نگیری. این ایمان ها سطحی است خیلی. ثانیاً این که خیلی فکر نکنیم حالا همه خوبه. ابن مسعود صحابی پیامبره میگه که ما طور فکر میکردیم که تمام مسلمان ها اینقدر خوبه که اصلا ما بینمون بد نیست. تا آیه تریدون عرض دنیا الله و یرید الاخره اومد، گفت وقتی این آیه اومد ما فهمیدیم که پس عجب ما اشتباه میکردیم. تریدونه رو به مؤمنین داره بعد از شکست جنگ احد این آیه اومد که شما مسلمونا متاع دنیا رو اراده کرده بودیم برای خودتون، در صورتی که خدا با این دین میخواد شما ایمان قیامتی و غیبیتون قوی بشه. و اون وقت ما متوجه شدیم که پس بین خودمونم آدم های ضعیف الایمان و کم ایمان و ناقص الایمان هست. گاهی ما نمیدونیم تو جامعه اسلامی یه سری هستن ایمانشون کمه، همون بحثی که اون جلسه کردیم،
نه اینها رو به عنوان نمره 20 قبول کنیم بگیم اینا خیلی خوبه،
نه هم که انتظار داشته باشیم حالا همه خیلی خوب بشن.
خطری که من اون جلسات گذشته روش تاکید کردم این تیکه بود که باید مؤمنین واقعی رو با مؤمنای عادی سطحی در یه درجه ما نپنداریم.
خطری که لیبرالیسم داره، لیبرالیسم میگه که همه آدم ها حتی چه خوب باشن چه بد باشن شما بپذیرید. این میگه نه آقا، مؤمن ها فرق میکنن، بپن همه را یه قد و اندازه نپذیرید. پس من فکر نمیکنم جای یأس باشه، جای بصیرت هست که ما نگاه میکنیم. گاهی شما مثلا از خودتون سوال میکنید خب راستی چرا اونجور که باید و شاید امورات انقلاب ما نمیگذره؟ خب یه خورده نگاه میکنیم برای کی؟ یعنی به ام گفت اون عزیز گفت ملتی که شا نمیخوان، خدا شا این ملت رو دارید، مگه دست شما؟ شما ملت دون امام زمان بخواد من قول میدم امام زمان بیا؟ مگه میشه ملت هرچه درجه ایمانیش رفت بالا سرنوشتش به صلاح خودشه؟ حالا شما انتظار دارید که ملت همه دنیا رو بخوان آ جمهوری اسلامی علوی به اون پاکی و زیبایی هم بشه؟ خب نمیشه. حالا ریشه رو باید کجا بررسی کرد؟ چشم آدم باز میشه نگاه میکنه ببینه که نه آقا، بیشتر از این باید مردم مؤمن باشن تا بیشتر از این اسلام براشون بمانه. اینا متقابل است، نمیشه. من یه خانواده کم شدم مونده بودم که چرا این خانواده اینقدر که تلاش میکنه نتیجه نمیگیره، همچون مونده. و بعد یه صحنه پیش میدم، نه میگه که خیلی ایمانو میخوام، اما بعد وقتی ناخون میزنیم نه خیلی هم نمیخوام. آقا خیلی چه خدا قول دادم، قول دادست اگه منو بخوای من نمیذارم تو به مشکل بیفتی. روایت میگه که اگر بندهی دنیا را فرصتی برای بندگی بداره و بندگی منو بکنه، من اولا فقرش را به قناع تبدیل میکنم بدون مال که گرفتار مالم نشه، عزتش میدم بدون قبیله و اونسش میدم بدون رفیق. یعنی با خدا اونسش میدم. چطوری؟ ببینی میگه من فقر و فاقش رو جبران میکنم. خودم نجرکم، من مونده بودم که واقعا پچه رو نیست این مورد که از نخمه، نه اون خبرام نیست. حالا یه کاش که خدا مشکلات نقصای مردم رو خدا به ما نشون نده، ما که طالب نیستیم ببینیم که. ولی گاهی میشه. حاصل قضیه این که میگه پیامبر چشمت را، آخه این آیا که میدیم این آیا بصیرت برای پیامبر، برای ما تذکر است، اما عرفان اخلاق میشه. همین که این آیه میاد میشه قلب پیامبر، میشه قلب پیامبر. میفرماد که پیامبر اکثر اینا ایمان نیاورد، پس اذیت نشو. ولی نمیفرماد که تو تلاش نکن. خیلی وقتمون رو میگیره این تک آیا، اما این باید یه جوری حل بشه. نه یأس باید پیش بیا، نه اینکه تلاش ما از بین بره. اینا فقط نتیجهش نیست که ما بصیر میشیم. وقتی که بصیر شدی تکلیفمون رو درست انجام میدیم، دیگه مایوس نمیشیم که خب پس فایده نداره آقا، آمریکا هر کاری خواست دلش بخواد. میگه آقا دست خداست، آیه که شد یعنی در قبضه حق. بعد اون آیه اون دوتایی همیشه تکرار میشه و اینه ربکر لحوال عزیز و رحیم، یعنی حتما پروردگار تو فقط این حوه هست میاره، عزیز است و رحیم است. خیلی عجیب است. اولا عزیز است یعنی هر کاری کرد میکنه کسی روبروش نمیتونه باست، عزیز یعنی شکست ناپذیر دیگه. اما رحیم است. من دیشب هم توی جلسه بحث کردم، شما میگون بسم الله الرحمن الرحیم، به این دست من نگاه کنید، رحمان رحیم همینطوره با رحمان یعنی جلوه، رحیم یعنی برگشت. ببین شما مؤمن رو مقامش در مقابل خدا علاوه بر رحمان رحیم است، یعنی مؤمن رو خدا به خلوتگاه غیب میبره بهش. غیب داره عکسش بست جلوه، غیب برگشت. رحیم است دین میاره همه استفاده کنه. عذر میخوام گفتم چی؟ رحمان. رحمان است دین میاره همه استفاده کنه. اما کی استفاده میکنه راست راستی؟ مؤمنی. پس رحیم است. رحمانم علل کن علل ناس، رحیمون علل اولیا علل مؤمنین. رحیم است یعنی مؤمنین را میبرد به خلوت خانه غیب، اسراری بهشون میگه که بقیه نمیفهمن. رحمان است به همه میگه آقا دنیا دار غرور است، دار قفلت است، اما رحیم است به مؤمنین چشمی میده که از دنیا رو برمیگردنن به غیب. رحیمه میگه که پیامبر تمام این داستان ها، تمام اون هدایت ها، تمام اون عذاب ها، اینها آیت هست. اکثر مؤمنین هم ایمان نمیارن، زورشون هم به ما نمیرسد، مؤمنین هم گلچین میکنه ما برمیچینی. انا ربکه لحوبت چی؟ عزیز، عزیز است. پس دل شما هم باشه، از هیچگی نترس. نه هیچگی میتونه به نون شما بزنه، نه کسی میتونه به انقلاب شما بزنه. رئیس دنیا خیلی قوی است، عزیز است، اما رحیم است. یعنی اگر مؤمن شدی اومدی تو دستگاه دین، به چیزایی میکشونه دید که بقیه محرومن از اونها. بله این سوال چون تو اون نوارای هدف حیات زمینی مفصل بحث میشه، من مثالش رو میخواستم بزنم. حالا اینکه آیا مثلا حالا این فلسفه عبادت شیطان اینا چیست، خیلی حالا وقتمون اینجا نمیشه بگی. خب برگشت دوباره میگه چی؟ کذبت قوم نوح المرسلین. خب اونجا حضرت ابراهیم اومد یه جور خاص هدایت کرد، همه پیامبرا به حق هدایت کردن ولی روش‌ها فرق کرد، و قوم حضرت ابراهیم هم یه جور خاص کفر ورزید. حالا ما چی؟ حالا ما ممکنه چند جور باشه تو جامعه، پس همه را میگه. حالا میگه یه نمونه هدایت پیامبرانه را دوباره نگاه کن و یه نمونه کفر کافران هم نگاه کن، و دوباره اکثرشون ایمان نیاوردن. پس تو خودت رو دریاب که این نظام امتحان است، تو خوب امتحان بدی، قصه یه این نخور که وای حالا خیلی کافرن و حالا خدا زورش به اینا نمیرسه. اینم نگو که خب اگه خیلی کافرن پس ما چی؟ اینا رو شیطان ایجاد میکنه. دنیا تک تک ما در این دنیا باید امتحان بدیم. آقا این حرفا چی که خب اگه خیلی کافرن حالا ما برم روش میشه آدم اینجور زندگی کنه برای ابدیت خودش؟ برای ابدیت حالا تو دنیا باشه، آقا خونه مرد خونه همه خراب شد، خونه ما بمبوش توش، آقا همه یکی دستشون قطع شد دست ما بمبوش، آقا همه مردن ما بمبوش میشه والا، اما همه در ابدیت بدبخش شدن ما بمبوش. اینجا که ریسک کردن جا داره. یه وقت مثلا میره کت میخره، میبینی این یارو کت فروشه 1000 نفر رو کله سرش گذاشت، از جمله ما، میگه حالا ما بمبوش، حالا کت هست، کت که ما نیستیم. یه جای آقا ریسک کردن و ضرر کردن چیزی نیست، یه جا بسیار وحشتناکه. از حالا خدا داره میگه، میگه از حالا بهت بگم، خیلی ها ممکنه ایمان نیارن، تو خودت دریا. من خودم در احوالات خودم یادمه گاهی شیطان همین طور دغدغه میگه، میگه خب حالا تو هم مثل بقیه. آخه خدا لعنتت کنه کجا مثل بقیه؟ تو کد کل سر من گذاشتن، تو کد خریدن منم مثل بقیه، تو این که بنده مثلا بدنم تکه پاره بشه مثل بقیه، اما در ابدیت هم چطوری مثل بقیه؟ ببینید کجا را استفاده میکنه، کجا بخواد نتیجه بگیره. در ابدیت منم که منم، من با خودم روبروم. میگه که آقا همه از حالا بهت بگم، اکثرنم ایمان نیوردن، در تکلیف تو نمیشه، تو شدیدن به خودت بگیری. یکی از دغدغه هایی که من گاهی به خصوص این دو سه ساله ای که این توسعه و اینا خیلی بابش باز شده، خدا حفظ کنه آیت الله جنتی را، همه اخیرا میگفتن که به اسم توسعه و اینا داره فرهنگ اسراف و واقعا فاصله گرفتن از دین روش میکنه دیگه. مثلا تو به فکر بودم که خب یه دی مردم همین نگرانی یه ما رو ایجاد کرده که میگن انگار حالا که همه دارن بد میشن پس خب ما هم بد شیم. خب حالا این آیه نجاتمون میده که آقا اصلا همین بودن از اول، همین بودن همون وقتی که همه میمدن میگفتن وای به حال بختیار اگر امام دیر بیاد، همون وقت هم درو همون وقت هم همین بود از وقت زمینه امتحان فراهم شه میده خیلی ها شدن. امام حسین میفرمان وقتی به دیر وقتی پای دین بیاد خیلی دیندارا کمن. تاییده همین آیه. میخوام عرض کنم چی الان خودشا تو این جریان هایی که به اسم توسعه داره ارزش ها بیرن میشه خودشا باخت؟ اون که میخواد دینش دین همه باشد. این آیه میگه ما کان اکثر هم مومنی تو که دین همه. آقا تو شهر ما یا میگه فلانی تو چینیش هستی همه بد شدن حالا نتو چی؟ یعنی منم بد شدن؟ ما یه سوالتش بکن یا آقا چی میگی؟ خیلی ها بد شدن. خب چه نتو میخواه از این حرف من بگی؟ از این حرفت بگی؟ بقید نتو بگی حالا منم بد شدن من به پیامبره باید اقتدا کنم یا به همه؟ اگه من دینم دینه همه است. این آیه میگه آقا بفا حالا وقتشه، حالا که معلوم میشه خیلی ها انگار خیلی خبرشون نبود، تو از اول باید میدونستی خیلی ها هیچ خبرشون نیست. گاهی به لطف خدا همین آیه نوری میده به آدم. گاهی بنده تو جمع مدعیانم خیلی خودمو نمیبازم که خب حالا اینا خیلی یادمه حتی یکی از این جلسات بود، خب نسبتاً آقایون تشریف بردن خواهرها، یکی از دوستان گفتم فکر میکنی چند تاشون میفهمن که این بحث چی میخوابه که این خود بنده گاهی فکر میکنم عده قلیل حتی مسئلهای ریز توحیدی را متوجه میشن. یعنی به جهت کسرت و این حرفا که نمیشه که خیلی آدم خودش رو ببازه این حرفا نیست. شما ممکنه تو خونتونم حتی خیلی ها بگن نماشالله این خیلی خوبه، این به اندک امتحان خود را مخر. زود نگه خب مشاله پس منم خوب شدم که خیلی ها میانده خیلی هم حرفا ما قبولدن این خبرها نیست. نتیجه ای که میخوایم بگیریم نتیجه خوبی است. من خیلی عوض میخوام که روش مونه، هم دلم جوش میزنه که ادامه بدم آیه را، هم میدونم این حل نمیشه به این راجعه. اگه حل میشه اینقدر خدا نمیگفت. شما همینه بگید یعنی احتمال بدیم یه چیزایی بنده هم میخوام بگم مثل گنگ خواب دیده. گنگ خواب دیده چطوری با حرف بزنه؟ دقیقا همینطوره. میخوام عرض کنم آقا خیلی روش متمرکز بشید. نه آقا در جمع غیر متدینین دینتون را بگیرید. ما کان اکثر هم مؤمنین. چرا عکسش میکنید؟ وقتی جمع متدینین زیاد، جمع غیر متدینین زیاد شد، حجت است برای اینکه شما هم رنگ اینا بشید. میگه آقا چی نشستی مردم امروز دیگه کاشی گرانیت میکنن، هنو تو میگو چرا گچ میکنید و رنگ میکنید و تجمل دارید. حالا بفرمان ما چیکار کنم؟ ما سیره پیامبر رو قبول داریم که به حد اقل دنیا بسنده کند، لتفرقه للعباده، برای اینکه آسوده بشی تو برای عبادت. ما در روایت داریم که پیامبر همینجا روایت اون جلسه هم بود دیگه که شما به حد اقل دنیا بسنده کنین تا ابدیت هدون رو اصلاح کنین. من اینا قبول دارم. حالا اگه کاشی گرانید زندگی منو میخواد مشغول خودش میکنه، مال خود گرانید یا به ماچ. اینجاست که همین این آیه نجاتت میده که آقا به من چه میگفتم برای مولوی چرا گفت یه دروغ بگیم سر به سر مردم بذاریم. اومد رفت واسه وسط دیو داد زد گفت مردم پشت کو آش میدن. خب همم یا علی کاسه ها رو برداشتن ده بدو بدجوری همه میدون من خودش هم کاسه ها برداشت ده بدو. خب اینه دیگه بشر این نقطه ضعف داره که خودش دروغ گفته است ولی اون چنان همه قبول کردن که میگه نبونه دروغ خودم راست شد. اینجوری میشه آقا اکثر مردم همینه که میگن. حالا چکار تو به اکثر مردم تو خود دمه چست؟ این آیه میخواد به من بگه، میگه این آفت همیشه تو زندگی شما بوده. آقا شما بدونید شما که اهل تاریخی، آقا یه زمانی خدا رحمت کنه مدرس حالا وقتشه دیگه
یه زمانی مدرس اونچنان پشتیبانی ازش کردن که دولت رو مدرس تعیین میکرد.
شما میدونین که مجلس اول و دوم و سوم مدرس همه کاره بود،
دولت رو مدرس. شاه از مدرس میپرسید آب بخوره یا نخوره.
این مدرس یه زمانی طوری شد که گفت اون رأی که خودم انداختم تو صندوق به اسم خودم چی توشو، یعنی اونچنان شد که واقعا تنها شدم. نه فقط یعنی کسی که گفت من خیر میبینی ما مدرسه که تو خیلی زور داری پشتت بودیم، حالا که فهمیدیم رضا خان زور داره، زنده باد رضا خان.
رضا خان قهر کرد مرده که یه فاصل
رفت روده هن ادا درو مردم مدرس رو بریم کردن به رضا خانه گرفتن قدر قوردندش. اما مدرس رحمت الله علیه هنرش چی بود؟ تک و تنها دینش رو حفظ کرد. روش نمیخوایم وقت بذاریم، ولی آقا طوری شد که واقعا تک و تنها شد دیگه نیومدن. یعنی یکی بود که فقط گفت نه هرچی من میگم درست. یه ده تو دلشون قبول داشتن مدرس درست میگه، ولی زور آخه مال رضا خان بود. گفتن قربان علی حضرت هرچی شما میفرد. گفتن تازه رضا خان میرپنج بودن علی حضرت هم نبود.
همین آقا نتیجه بگی مایوس چرا میشه؟ نتیجه بگی که در راه دینداری از کمی رهروان مهراز.
لا تستوحشو فی طریق الهدا لقلت اهوان.
یه خطر شیطانی بغل گوش شماست که شیطان میاد تمام شما در همه زندگیتون یه حادثه مثل مدرس داشتید، یعنی یه حادثه داری خیلی با شما دنبانی که آقا همه موندیم داری، یه وقتم تک و تنها کمن مثل مدرس که تک و در مثل دین رو حفظ کنن. میگم ما هم مثل همه رضا خان و پسرش کاری کردن که کم بودن که گفتن آقا ما دین را قبول داریم حتی تک و تنها.
شما ببینید نیا که من اسپرم همه روحانی بودن، تدیون، تقیزاده، کسروی، همه شون گفتن زنده با دین رضا خان. کسروی گفت از پیغمبران اومدن که مردم راحت زندگی کنن، حالا که زیر سایه رضا خان مردم راحت زندگی میکنن که پیغمبر میخوان چیکار؟ امامه رو گذاشت اونجا، خود شلوار کروات پوشید اومد رفت مجلس، رفت دادگاه دادگستری.
این خطر بغل گوش شما هست. چه خطری؟ منم میدونم هست، مطمئن باشید هست که شما در شرایطی قرار میگیرید که انگار خود تنها دونید. اینجا شیطان تازه منتظر شماست. یعنی علی از حالا داره نقشه میکشه که وقتی که شما احساس کردین شما تنها بگید خب تنها نشسته چیکار، تو من بگو یا علی بگو ما همینطور. اگه تونستین اونجا خود نحفظ کنی حسین وار، این که میگن به امام حسین توسل پیدا کنید، به قول معروف برای اینکه امام حسین علیه السلام تو تنهایی هم دینش رو حفظ کرد و کم هم که این کار بکنی. تو نگو که حالا پس اکثر مردم ایمان نمیارن پس این که خیلی بد شد، بگو که من خودم رو چطور حفظ کنم حالا من اکثر مردم ایمان نگردم. تو خودتون میبینی بعدنم بیشتر ممکنه ببینی که میبینی طرف دیروز جبهه‌ای مسلمون حالا ببینی این خبرها نیست. شما نگو که هست شیطون میان که ببین با مومه همه دویدن دا بپا کرا سرت داره چی میشه سه دوتا آخونده ریشی گرفته بعدم میسی کتاب ها راست باشه پیغمبرام که دورشون گذاشت. آقا کلینتون رو بگیر میشه؟ فکر میکنی اون که تا دیروز جبهه میرم حالا تمام پاش گذاشته از کنار کیا گرفته؟ کلینتون رو گرفته؟ روش نمیشه. نمونهش من زن داره میشنستم، یکی رو من میشنستم یه اصلا میدونم این دین ایمون نداره. بعد میبینم اینا که مدعی دین اینا بدجوری با این رفیقه. خب میگه پیغمبر یه جا میفرمون سرواد معالم، یعنی ستونهایی که مسئله رو برای شما روشن کنه پیدا. چرا نمیبینیم؟ آخه چرا اینا با یکی از این بچه بسیجی ها رفیق نیستن؟ ولی میبینیم با این رفیق هست که من میدونم عدا علنی کافره. خب پس اینا هم کافره، حالا با هم رفیق هم باشه، حالا اینا عدا در میارن که ما مسلمانی باید پیدا باشیم. حالا بگوید واه پس اینا هم که بد شدن پس دیگه کسی نمونده؟ خب بنده خودم موندم زنده باز خودم. مدرس گفته بودی زنده باز خودم تک و تنها.
این زنده باز بودن نه یعنی نفسش. آیت الله حسن عظم‌زاده حفظ الله تعالی می‌فرماد قربان لب و دهن خودم بروم که میگویم خدا خدا. این که نمیگه قربان لب و دهن گوشتیم برم، این در واقع دارم یه قربان خدا برم. این روحیه رو باید با این آیه حفظ کرد. پس به نظر من وسعت اندیشه پیدا کنید، زود یه اطلاعات جزئی و زود خالق قضیه رو نکنید. دوباره آیه رو بخونم بعد میریم. بعد گفت که چی؟ کذبت قوم نوح المرسلین. به 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 این آیه میگه چی نشستی؟ قوم نوح همه پیامبرا رو زیرش زدن، مرسلین یه پیامبر زیرش زدن ولی یه پیامبر نماینده همه پیامبران. میگه قوم نوح همه پیامبر رو زیرش زدن. اذ قال لهم کی اخوه، میگه اخوه برادرشون، یعنی اون که رسم برادر اداکش ما میدین. اومد آدم با برادرش خیلی سودجویانه عمل نمیکنه، یک علاقه باطنی و قلبی داره. میگه برادرانه باشون صحبت کرد، یه کلمه گفت الا تتقون، نمیخواید مؤمن بشین متقی بشین خودتون آلوده نکنید. الا تتقون، چرا مؤمن نمیشی؟ چرا متقی نمیشی؟ چرا خودت رو جمع نمی کنی؟ متقی تقوا میدونی یعنی چی دیگه؟ یعنی آدم انان هوسهاش رو کنترل کنه بگیره. میگه نمیخواید متقی بشی؟ اینی لکم رسولون امین. چرا قشنگ حرف میزنه؟ اولا میگه من امینم، یعنی امانت دارم، از خودم چیزی ندارم به خودم، خودم رو نیومدم به شما تحمیل کنم، من رسولم، من از طرف عالم به یه چیزایی گیرم اومده است. گفتن به شما ببود رسولم، عارف یه چیزایی گیرش میاد جرأت نمیکنه بگه چون نمیدونه حقه، حالا خودش پیامبر چیزای اصلی را بهش میدن، تازه بهش میگن برو ببو که میبود خیلی سر. میگه اولا آقا من رسولم، من وظیفه‌ام یه چیزایی برای شما بگم، اما رسول خدا امینم هستم، از خودم چیزی روش نذاشتم. فتقوا الله و اطیعونی، از خدا بترسید از من اطاعت کنید. از کدوم من؟ نه من، من من رسول امین. بعد در همینم آیه بعدی کمک دوم کنید که و ما اسألکم علیه من اجر، من که از شما چیزی نمیکنم، این اجریه الا علا رب العالمین، من که بی اجرم نیستم، خدا خودش میده. یعنی من هیچ انگیزه ای ندارم که فردا بگم میخوام رئیستون بشم، میخوام نمایندتون بشم، میخوام نمیدونم یا پولی از شما بستونم، من هیچ چی نمیخوام از شما. اجر میخوام، اما اجری الهی میخوام، اجری دنیایی نمیخوام که بعد شما حالا بیان مثلا خونه برای من بسازید. از دوباره اون آیه رو تکرار میکنه، آیه 108 دوباره دقت کنید، با این دید دوباره تکرار میکنم. فتق الله، پس حالا که من انگیزه مادی و سلطه و حب جاه و اینا ندارم، برای شما از غیب امانت داران چیزهای آوردم، فتق الله، از خدا بترسید، خودتون رو بپاین در مقابل نظام الهی. راحت نیستید، هر جور زندگی کنید نمیشه، باید اونجور که خدا میخواد زندگی کنید، بپاید خودتون رو. فتق الله و اطیعونی، یعنی اطیعونی، وقت من رو اطاعت کنید. کدوم من؟ منی که رسول امین است و هیچ انگیزه هم نداریم. میفرمان وقت ببین آقا بی حیا و چی میگه؟ میگه این پیغمبر به این قشنگی از کم حیف که پیغمبر آقا ارث به ما رسیدن، حیف که نفهمید چقدر سخت پیامبر داشتن، چقدر نعمت بزرگیست از پدر ایلاس مفتش یافت، سرز شکر دین از آن برتافتیم که از پدر این میراث مفتش یافتیم. که نمیدونیم چی اومده است این پیغمبر. حالا از این زاویه نگاه کنید چقدر سطنه خورده تا جا افتاده است. الان ما میتونیم پیغمبر را بگیریم، اونا آسون گیر نیمده است. خب خیلی پیغمبر را زحمت کشته، خیلی، و به همینم خیلی دوستشون داشته باشید، به خصوص تو نمازتون که دوباره به پیامبر نظر دارید، با یه علاقه یه وقتی میخواییم سلام بدین به پیامبر، یه وقتی میگون اللهم صل علی محمد و آل محمد،
اللهم صل علی محمد و آل محمد،
با
یه لوبه نظر کنیم به خدا که ای خدا اللهم، یعنی یا الله ای خدا، وقت با تمام وجودت نم نظر کنیم به پیامبر که ای خدا درود تو بر پیامبر، تا آدم بفهمه که داره چه کار کنیم، ناسپاسی نکنیم. بعد وقت پیامبر اینجوری عمل میکردن، قالوا انو امنو لکه و تبعکل ازل و تبعکل ارزلون، به تو ایمان بیاریم از لختیا پیروی کنیم بی سر و پاوا. ببین چی میگن ارزلون، یعنی اینا که دنبال تو راست دادن ارزلون، زنده باری ارزلون. یکی از این دوستان میگفت که میخواستیم تو دبیرستان نماز را بندن، دبیرستان 500 نفری بودیم، آقا امروز رو میخواد نماز بندن، هر کی خیلی آماده با پرفرشه را انداختیم، دیدیم 4 تا محسن اومدن آموزخدمه. بعدشون اینا گفته رفتن، من گفتم زنده باد خدا این مستخدمه، معلمان تو دفتر میشه از بودم، این مستخدمه قنیه چون خدا داره، اونا چون که خیلی وضعشو خوبه خدا نداره، نمیدن نماز، نمیگم نماز نمیخونند، اصلا فکر خدا چی دادی به این مستخدمه که اومده حالا در نمازی که حالا میخواد امروز ظهر برقرار بشه دل بسته است، میتونستم نه اتفاقا تنها کسی که تو مدرسه خیلی تکلیف نداره بیاد نماز مستخدمه است. حالا الانینه، حالا این مستخدمه از نظر چشم شما یک آدم با آبروز پولدار، اما پول الهی، پیش خود من الان اینجوری این مستخدمه خیلی غنیه است چون که خدا اومده است تو جمعی که خدا خواهد. وقت ببینید تو مدرسه 500 تایی چند تا اومدن نماز؟ 4 تا. پس اکثرشون اون ایمانی که حالا اینجا نیازه داره کافر که نیستن. من روی اینه نمیخوام بکر کنم، وقت مستخدمم اومده است، یعنی مستخدمم جزء کدوم ها؟ جزء اونایی که اومده است در صد احساس هم اومد. حالا این میخوام یه نتیجه بگیرم همینجا، گاهی خدا نمیذاره ما دو لپه بخوریم، هم دنیا و هم خدا را. مستخدمه را لپ دنیا خوریش را کم کرده ظاهره، پس اینم ظاهره، اگر هم مستخدمه زندگیش میگذره و هیچ مشکلی هم نده، دخترش هم شوهر میده، همکار بنده هم مونده داره دخترش شوهر بده، ایناش ظاهر قضیه ارزلوننده ندنه، باطن قضیه خدا عمراتش نه به خوبی میگذره، اما اون برش هم خداوند داره، بیشتر از بقیه هم خدا داره دیگه، درست سر زور که نماز جماعت میشده سومده نماز شد. اینا گفتن که ما با این لختیا نمیان، حالا بعد بحثش هم میکنیم. و حالا حضرت گفت بخیر کجا لختیا نخوبن؟ گفت نه اینا قبلا بد بودن، بخونم با قبلا چون مال بعد حالا که خوبن. گفتم ای پیغمبر اگه حرفم رو نشه سنگ سارت میکنم، ده هفت پس یه چیز دیگه بود از وقت دارم گفت بگه این بعدا نیان ما میان، حالا میگه نتا اگر یه حرف رو بزنی سنگ سارت میکنم. پس قضیه اینه آقا، یه عده‌ای میان دینداری کنن، یه عده‌ای هم نمیخوان دینداری کنن، خدا هم کار خودش هم میکنه. نسأل و کبند او کیا، یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک فثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكرك ولذة مغفرتك وابرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قلب مصفای نورانی پیامبر عزیز قلوب ما را ظرف معارف حقه حقیقی این قرآن قرار بده. پروردگارا به آبروی فاطمه زهرا سلام الله علیها معرفت و محبت خاندان پیامبر را در جان ما شعله بر بگرد. الهی قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بگرد. خدایا بر ما منت بگذار و نظر مبارک اون امام بر جان ما ارزانی بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان عبادت و بندگی به ساحت قدست از ما قبول بفرد. خدایا این انقلاب را که لطف بزرگ توست به این ملت برای ما مبارک و پایدار بدار. الهی ما را متوجه حقایق این انقلاب عزیز بگردان، شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. مقام معظم رهبری را در پناه خودت و پناه امام زمان از همه بلیات سماوی ارضی مسئول و محفوظ بدار. حکمش را و قدرتش را بیش از پیش در جامعه جهانی و جامعه اسلامی نافذ بگردان. پروردگارا توفیق ادای حقوق زبل حقوق زبل ارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. صلی الله علی محمد و آله.